بهترین ها از صمیم دل براتون آرزو میکنم در این شب میمون و مبارک. مهمون دلهای گرم و صمیمی شما شنونده های عزیز جان هستیم. خوشا به حال اون دسته از عزیزای دلی که الان در مسجد مقدس جمکران هستند و عرض ارادت عاشقانه و خالصانه خودش رو به آقا جانمون مهدی فاطمه میکنن. انشالله که قسمت و نصیب و روزی همه ما باشه که در این روزها و شبها در اونجا باشیم.
رادیو انتظار، صدای امید، پویایی و آمادگی جامعه مؤمن برای ظهور.
تبیین مفهوم انتظار و معارف مهدوی و پیوند آن با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تعمیق گفتمان مهدویت در رادیو انتظار.
یازدهم تا 22 بهمن ماه موج اف ام ردیف 95 ممیز 0.5 مگاهرتز.
رادیو انتظار
با رادیو سبا همدم و همراه لحظه‌های خوب و خاطر انگیز شما عزیزای دل هستیم و قراره که انشالله تا دقایق و لحظات دیگه همراه باشیم با دوستان و همکاران خوبمون در پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 44مین جشنواره فیلم فجر که قرار هست که همکاران خوبم برنامه زنده هنرستان رو از اونجا تقدیمتون بکنن. پس لطفاً تا ثانیه‌هایی با ما همراه باشید.
این روزگار تلخ‌تر از زهر، بار دگر روزگار چون شکر آید.
تقارن ایام الله دهه مبارک فجر و جشنهای پیروزی انقلاب با اعیاد خجسته شعبانیه به کام دلتون شیرین باشه انشالله. و همونطور که عرض کردم خدمتون، قراره که همراه بشیم با دوستان و همکاران خوبمون در پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 44مین جشنواره فیلم فجر و برنامه زنده هنرستان.
هنرستان. به نام خداوندگاری که هنرمند است و هنر را دوست دارد. سلام به همه اهالی هنرستان رادیو سبا، ویژه برنامه 44مین جشنواره فیلم فجر از کاخ جشنواره پردیس ملت. خب یه سلام ویژه میگیم به همه دوستانی که دارن صدای ما رو در رادیو سبا میشنوند. امشب هم تا حوالی ساعت 20 با شما هستیم از کاخ جشنواره و قرار به فیلم های روز چهارم جشنواره 44 بپردازیم. در آستانه نیمه شعبان هم هستیم، این عید بزرگ رو به همه شما تبریک میگیم. حتما میدانید که جشنواره 44 فیلم فجر از 11 بهمن در کاخ جشنواره پردیس ملت آغاز شده و تا 22 بهمن ماه هم ادامه خواهد داشت. نمایش فیلم‌ها تا 21 ادامه داره و 22 هم اختتامی جشنواره اتفاق میفته. برسیم به روز چهارم، اما قبل از اون یه اتفاقی از روز سوم براتون بگیم و ادامه بدیم. در سانس آخر روز سوم اسکورت یوسف حاتمی کیا به نمایش در اومد که خیلی توجه رو به خودش جلب کرد و خیلی ها معتقد بودن که تنها فیلمی بوده تا به این لحظه که چشمشون رو گرفته و نظر مثبتشون رو جلب کرده و چه بسا میشه گفت تنها فیلمی بود که در پایان با صدای تشویق مخاطبان همراه بود. یه فیلمی در ژانر اکشن، فضای جاده با بازی‌های خوب و البته یه فیلمنامه منسجم که به قلم خود یوسف حاتمی کیا بود. و اما سه فیلمی که در روز چهارم به نمایش در اومدن. در سانس اول ساعت 14 کوچ ساخته محمد اسفندیاری در خانه جشنواره به نمایش در اومد. مهدی مطهر تهیه کننده کوچه که به همراه محمد اسفندیاری فیلم نامه این فیلم رو هم نوشتن. کوچ قصه یک خانواده و چالش هاش رو روایت میکنه. کوچ بر پایه بازیگران خیلی چهره هم ساخته نشده و علی محمد رادمنش، ندا حسینی، نادر فلاح، ابوالفضل نگینی، امیر رضا سلیمانی، علی نفیسی، یدالله شادمانی، مسعود رحیم‌پور و حسین شریفی بازیگران فیلم هستند. حالا تلاش میکنیم با آقای اسفندیاری کارگردان این اثر هم گپ و گفت داشته باشیم. اما برسیم به سانس دوم روز چهارم، فیلم سینمایی گیس ساخته محسن جسور که دومین تجربه کارگردانیشه. خوشحالیم که فیلم‌های سینمایی به غیر از قصه‌های عاشقانه سراغ موضوعات دیگه هم میرن. یه فیلم اجتماعی درباره یه پتروشیمی که دچار بحران میشه. خب سید مهدی جوادی تهیه کننده این فیلم و کاظم دانشی و مهداب صداقت هم فیلمنامه‌شو نوشتن. کاظم دانشی خودش هم امسال فیلم در جشنواره داره. و اما این فیلم یعنی گیس بازیگران بنامی مثل حامد بهداد، بهنوش طباطبایی، عرفان طهماسبی، الهه حصاری، حسین پورکیانی و سپهر گندمی رو در خودش داره. سانس آخر هم با سرزمین فرشته های بابک خواجه پاشا اتفاق میفته که تهیه کنندگیش بر عهده منوچهر محمدی. بار اصلی این فیلم رو هم کودکان به دوش میکشن. از فیلم‌های روز چهارم گفتیم، می‌خوایم که بریم گپ و گفت بکنیم با جناب آقای خرمی که از فیلم‌هایی که دیدن و نظراتشون برای ما بگن. میدونم که این روزا خیلی هم پرتلاش و پر بودو بودیم. سلام، خدا قوت.
شهادت می‌دهم معراج یعنی چشم‌های تو، شهادت می‌دهم چشم تو یعنی سوره اسراء. تو می‌گویی بمان دیدن همین فردا و من میگویم امشب زودتر همین حالا. عرض ادب و درود کسانی که ما رو بر رادیو سبا برنامه هنرستان میشنوند، پیشا پیش نیمه شعبان مبارک. عرض ادب و احترام کنم با غری در خدمت.
زنده باشین آقا. میخوام راجع به امروز صحبت کنیم، اما قبل از اون بریم از ابتدای جشنواره یه نگاهی بندازیم به فیلم هایی که دیدین. چه فیلمی رو دوست داشتین تا الان؟
اسکورت رو شماره یک قرار میدم و کوچ بقیه‌رم در هیچ شماره‌ای قرار نمیدم.
بقیه‌ام پوچ.
پوچ. آره.
یه فاصله بگیریم. اسکورت یوسف حاتمی کیا حالا که اینجوری شد؟
بله بفرمایید. فکر فرمایشون تموم شد.
نه اختیار دارید. فکر میکنید که این فیلم به خودی خود خوب بود یا از بین فیلم های بعد جشنواره بهتر بود؟ این دوتا مفهوم جداست.
به خودی خود فیلم خوبی بود. اگر بخوام با حتی فقط جشنواره سال گذشته به قول معروف گفتنی صحبت بکنم، خب ما جشنواره سال گذشته رو کل 11 روزش رو دیدیم، فیلمایی که سر و صدا کردن، فیلمایی که موفق بودن، ولی تا به امروز در حقیقت با اینکه حتی هنوز کیفیت فیلمایی که دیدم به کارای حداقل دو سه تا کار جشنواره پارسال نمیخوره، اما کوچ واقعا نشان داد. وقتی ما داریم درباره سینمای گونه، اینجا من گونه رو در قامت ژانر دارم به کار میبرم، ژانر حماسی
کوچ یا اسکورت؟
اسکورت رو خواهی میکنم. توی حوزه سینمای اکشن، سینمای ماجراجویی اگر که بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، حتما وفادار به این گونه سینمایی مختصاتش بوده. توفیق آقای حاتمی کیا بر این است که نام پدر فقط نام شناسنامه ایشونه، یعنی زیر سایه پدر روش نکرده.
میدونم که خیلی تلاش این موضوع رو داشته.
آره، سینمای خودش رو داره، لحن خودش رو داره. بله، حالا هر دو پدر و پسر به سینمای شاید هالیوود در حوزه سینمای اکشنش فقط دلدادگی داره، اما فرهنگ ایرانی، خانش ایرانی و آنچه
که ترس بیگ پروداکشن ندارن.
نه، حداقل شاید یک بالا برای پدر، شاید اونم زمانی که بهش گفتم اگر خودش علاقه به این حوزه فیلمایی که با هزینه گسترده قرار است تولید بشه، نه علاقه ای نداشته. و به نظر من این سیستم صوتی جدیدی که برای این فیلم استفاده شد در حد حرف نبود. ما عینیت عملی شدن اون رو توی حوزه تمپو اسنکس دیدیم. جنس روایت و صدایی که باز هم درود می‌فرستم به هنرمندای عزیز ایرانی که دانشی نیست که اونها بهش دست پیدا نکنن، به بهترین شکل همون رو با مخاطبان خودشون در میونه. این یک برگه برنده برای هنر و هنرمند ایرانی.
شنیدم که یوسف حاتمی‌کیا دیشب در نشستش گفتش که خیلی از بخش‌های فیلم رو رو پرده سبز گرفته و جلوه‌های ویژه است. من یکی دو تا صحنه جلوه‌های ویژه تو ذوقم زد، ولی بقیه جاها به نظرم خیلی خوب بود.
خب اجازه بدید حداقل بگم برای من آن گونه‌ای که بخواهد ادعایشون هم باشه روایت نداشت، خیلی برای من صحنه واقعی
طبیعی بود. بله، به نظر
من من در نیافتم که این جلوه های ویژه است.
یکی دو جایی که فضاهای جاده و تعقیب و گریزها بود چرا توجه آدم و جلوه های ویژه جلب می‌کرد، اما در اغلب جاها به قول شما آدم به عنوان مخاطب متوجهش
بله،
نمی‌شد.
بله، اینم میتونه یک برگه برنده واسه یک اثر سینمایی باشه بدون هیچ تردیدی. در نهایت خیلی خوشحالم، خیلی هم تو این همین یک روز روزی که گذشته گفتن اسکورت آقای تمیکیان نسبت فیلم اولش عقب‌تره، ولی من میگم یک گام رو به جلوتره و این فقط یک نظر است. همین
یه چیزی فقط منو نگران میکنه راجع به این فیلم، اونم اینه که همه قهرمان بودن در این فیلم جز پلیس، مگر یکی دوتا صحنه آخری که در واقع پلیس همراهی کرد اینا رو برای اینکه بتونن اون دارو رو به تهران برسونن. فکر میکنین که ممیزی بخوره؟
به هر حال دوستان نظارت ارزشیابی پیش از این هم با این اثر همراه بودن. خود یوسف آتمگیا گفت اسکورت قرار بود فیلم اولش باشه،
بله بله،
به دلیل همین اتفاقها و فراز و فرودی که نخواسته خیلی
و مسئله
هم
سرمایه که حالا ما با آقای اسفندیاری کارگردان کوچم راجع به جذب سرمایه صحبت میکنیم. دوستانی که فیلم اول میسازن مخصوصا خیلی با جذب سرمایه چالش دارن،
بله، بله.
و همین باعث میشه که مجبورشن فیلم لو باجت بسازن، مجبورشن آپارتمانی بسازن، مجبورشن از بازیگری که دوست دارن استفاده نکنن و دمشون گرم که بازم تو این شرایط با همه این سختی ها فیلمشون رو به ثمر میرسونن. من خیلی کیف میکنم جوونا رو میبینم، حتی اگه که بعضی آثار خیلی چنگی به دل نزنه، ولی ما رو امیدوار میکنه که همچنان استعدادها و انرژی های جدید وارد
بی‌تردید. اون لو باجت هم منظورشون بودجه محدود بود.
بله، ممنونم از آقای خرمی. اینه که شما همکار رادیویی تو که تو برنامه به عنوان کارشناس داری دیگه خودش حواسش هست.
مهمانید.
بله، یه فاصله بگیریم، مهمان دیگری رو جمعمون اضافه شدن. اسفندیاری کارگردان خیلی جوان فیلم کوچ که پیشتر از این هم تجربه ساخت فیلم کوتاه و مستند داشته و حالا با فیلم بلندش در جشنواره 44 حضور داره. سلام به شما آقا، خدا قوت حسابی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمتم.
زنده باشین. اول بگین چند سالتونه؟
از من جوانترم ظاهرا هست، من 69 هستم.
زنده باشین. زنده باشین آقا. از مستند و فیلم کوتاه به عنوان پله‌های برای ساخت فیلم بلند استفاده کردین، یعنی نگاهتون در دراز مدت این بود یا نه؟
ببینید، مسیری که منتهی شد به فیلم کوچ یک مسیر ارگانیک و طبیعی بود که من خیلی دوستش دارم و اتفاقا خیلی این رو توصیه میکنم به دوستانی که دارن فیلم کوتاه میسازن، این که نسخه کوتاهی از فیلم بلند رو بسازیم برای جذب سرمایه.
چه خوبی.
جلب اعتماد به هر حال سرمایه گذاری که قراره به شما اعتماد کنه. قاعدتا اون چیزی که در نهایت به عنوان بودجه در اختیار شما قرار داده میشه برای فیلم اول شاید به اندازه مثلا یک فیلم دومی یا فیلم سومی نباشه،
ولی قاعدتا
مدیریت همین اتفاق هم جزو چالش های بزرگیه که یک فیلمساز اول داره. خب ما این فیلم رو خیلی فشرده، توی یک حالت خیلی فشرده ای ساخته، هم به لحاظ بودجه هم به لحاظ نزدیکی به جشنواره. ما اواسط آبان ماه تازه شروع کردیم ضبط رو.
چقدر شما خطرپذیر این آقا. خب
اصلا خاصیت نسل جوان و جدید
همینه،
بدون هیچ تردیدی.
و 14 ماه گذشته تموم شده و یک ماه پس تولید طی شده، یعنی هنوز این ورژن انقدر داغه که من اولین بار امروز روی پرده سینما نسخه،
یعنی میدونم فیلم جشنواره رسید یا آخیش بلند.
آره آره، هممون، یعنی ما از ابتدا با هر کدوم از دوستان وقتی صحبت میکردیم به عنوان حالا کست پشت دوربین تای دلش این بود که خب این که نمیرسه به جشنواره، حالا بریم حالا بریم توش.
برای جذب سرمایه چه کردی؟ چند سال تلاش کردی که فیلم اول رو بسازی؟
آره اینجوری من به شما بگم که ما ابتدا یه سفارشی داشتیم برای ساخت تیزر کتاب از همون سرمایه گذار، دوست داشتن که کتابی که تازه منتشر شده بود تیزری برای ساخته بشه و خب قاعدتا ما کتاب رو خوانش کردیم، کتاب باران گرفته است نوشته احمد یوسف زاده، و در نهایت به یک ایده رسیدیم برای روایت 13 سالگی کاراکترمون و بعدش دیدیم که خب پیش تولیدی که داریم میریم خیلی مفصل شده، مفصل به لحاظ انتخاب بازیگر، این که باز من تو همون تیزر تمام تلاشم این بود که تمام تلاشمون با مهدی مطهر این بود که چهره ای رو بسیار نزدیک به چهره واقعی انتخاب کنیم. در نهایت گفتیم خب میتونه یک فیلم کوتاه هم داشته باشه. فیلم کوتاه ساخته شد توی یک برنامه‌ای که از پیش تعیین نشده بود و ما دورخیزی براش نداشتیم. فیلم کوتاه اکران شد، استقبال خیلی خوبی شد ازش و بعد از اون سرمایه گذار به ما گفت که من دوست دارم نسخه بلند همین کار رو شما بسازین و میدونم که خب از قبل هم به این فکر میکرد که شاید مثلا یک روز بخواد بلند رو بسازه.
و اون شب که این جمله رو گفت شما به خانواده و دوستان شیرینی دادین یا نه؟
خیر.
خیلی راحت رفتین خونه و گفتین دارم فیلم بلند رو
میسازم. واقعیت این که این شانس شاید در خونه خیلی ها رو نزنه.
خیلی آره، زیاد آره. ولی من دوستان زیادی ببخشید بین حرفتون میاد از بین کارگردانان جوان دارم که حالا الان فیلم اولشون رو ساختن و سالیان سال زمان گذاشتن برای اینکه فیلم بلندشون رو بسازن، حتی اگر یوسف حاتمی‌کیا باشند و مجبور بشن فیلم اولشون رو لو باجت بسازن. میخوام بگم که این مسیر آره کم بودجه
بسازن. من احساس میکنم بعد از این هم خب من یک زمانی رو چند سالی رو تیزر ساختم، من بعد از این هم تیزر خواهم ساخت. از این بابت میگم خیر، مسیر طبیعی برای ما اتفاق افتاد و باعث شد که هیجانات کاذب نداشته باشیم. میدونید هیجان کاذب اونجایی میاد که شما به یک موفقیتی که اصلا آماده نیستی براش میرسید.
ولی شما منتظرش بودید؟
من فکر میکردم که اتفاق میفته، چون ما یک مسیر طبیعی رو رفته بودیم و دست گذاشته بودیم رو مدلی از روایت بیوگرافی که کمتر سمتش میرن فیلمسازها و مخاطب خاص خودش رو داره، مخاطب خاص نه اینکه مخاطب عام نداشته باشه. از این بابت که مدل جدیدی از بیوگرافی هست که به ریشه های قهرمانی میپردازه تا به لحظه قهرمانی.
خیلی دوست دارم راجع به بازیگران به هم بگین، یعنی اینکه آیا میخواستید قصه بیشتر دیده بشود که سراغ چهره های خیلی به نام آنچنانی نرفتین، یا نه همون بودجه اجازه نمیداد؟
نه ببینید، ما رفته بودیم سمت یک بازه ای از زندگی کاراکتر که خیلی احتیاج داشتیم به سینمای فضا نزدیک بشیم تا قصه و خاطراتی که ما مرور میکردیم از شخصیت ما رو نهایتاً به یک تنه واحد دراماتیک رسون. ولی ابتداً فهمیدیم که اول باید فضا فضای باورپذیری باشه، تو همون زیستبوم با همون لهجه و با همون چهره ها دهه 40 روستایی رو باید بسازیم که اصالتاً لور هستن، اصلا کرمانی
هم نیست. خدا شکر که شما برای ما فیلم تاریخی با دماغهای عملی و زیبایی جراحی‌های زیبایی و اینا نساختیم، چون بعضی دوستان این زحمت رو برامون میکشن.
خب من یه ورودی داشته باشم چون حداکثر 10 دقیقه بیشتر نمیتونم برم. اول می‌خواستم فقط یه تذکر بدم، الان به تذکر آیین‌نامه‌ای رسیدم. ورژن گونه کست گروه بیوگرافی زندگی نامه تیزر پینما کاراکتر شخصیت، این از این تا اینجا.
شما فیلم رو دیدین؟ فیلم کوچیک
بله بله.
دوست دارین راجعش صحبت کنین؟
حتما.
البته قبل از این که شما بیاین گفتن که تو جشنواره دو تا فیلمو دوست داشتن، اسکورت و کوچ. اینو گفتم
دوستان عزیز با افتخار میگم وقتی ما در کنار ادعای 90% جامعه سینمای کشورمون 10% رو داریم که ادعاشون رو جامعه عمل میپوشونن، مهم نیست متولد دهه 40 خورشیدی باشن یا دهه 80 خورشیدی، هیچ تفاوتی نمیکنه. آقای اسفندیاری این اولین برخوردی بود که من امروز با او داشتم، پیش از اینم شناختی نداشتم. سینمای اقلیم یکی از گمشده های سینمای کشورمون هست و کوچ نشان داد که اقلیم ایران عزیز انقدر دارای ظرفیته که حتی اگر به یک شخصیت با بلندای نام سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ولو اویی که هنوز قهرمان نشده، روایت کودکی و نوجوانی قاسم سلیمانی رو داره روایت میکنه، اقلیم است. دو دیگر زبان است. سوم شناخت محیط پیرامونی است. اگه ما داریم راجع به روستا صحبت میکنیم، این روستای ما ماکت نیست، از قاب ما بیرون نمیزنه. شما واقعا من به عنوان یک روستازاده این رو با افتخار هم عنوان میکنم که این روستا برای من ملموسه. حالا برای من اردبیلی روستای نمین، برای دوستمون حالا روستای در نزدیکی توی سرکان، اینا تقلبایی که من قبلا از گرفتین ازشون یاری گرفتن که بچه کجاست. اینم بگم مسئله سوم نوع اقتباس است. اجازه میخوام به استاد یوسفزاده عزیز، چون من بخش از تنفس رسانیم دوزه کتابه و احمد یوسفزاده برای من الگوی نمونگون و نادر در حوزه ادبیات متعهد مقاومت است، کسی که نوجوانی خودش رو در اردوگاه های اسارت گذرونده، افتخار سربازی حاج قاسم بوده و اگر راجب حاج قاسم نوشته، خیلی از تعریف هایی که دیگران کردن را نکرده، خیلی از اقراق نگاه‌های دیگران رو درستش رو گفته.
یعنی اون نگاه واقعی از شناخت اومده.
دقیقاً چون نفس به نفس با یک نفر بابا به قرآن مجید حاج قاسم عصبانی میشد، گریه میکرد، زمین خورده این آدم، قهر کرده. بله یک قهرمانه، ولی انسانه، پیش از هر چیزی یک انسانه. و احمد یوسف زاده این رو در باران گرفته، در اون دلگویه هایی که کتابی که بر اساس شاید پیش از اذان صبح، دلگویه هایی که برای حاج قاسم نوشته، همه اینا رو از حاج قاسم تعریف کرده. و اینجاست که شاید آقای اسفندری به اقتباس ادبی، اقتباس دراما، یک اقتباس نمایشی، یک توجه ویژه میکنه. من دست مریضات میگم برای من واژه که توی برنامه دیگرم گفتم یک کشف جشنواره 44م برای من تا روز 4م محمد اسفندیاری است. بلاغش
چه جذاب، چه جذاب. منتظر گفتین که موفقیت های فیلم براتون قابل پیش بینی بوده، فکر میکنین با سیمرغ تو اختتامیه به منزل بریم؟ و اگر بله توی چه بخشی؟
ببینید واقعا بهش فکر نمی کنم، یعنی خیلی دوست دارم که فیلم رو توی سالن های مختلف، سانس های مختلف و مردم ببینم و ریاکشن بگیرم برای کارهای بعدی.
بازخورد
بگیرم. بله من مترادف بازخورد رو بگم ریاکشن هستش.
آره
بازخورد بگیرم.
بله من برادر شما اسخای میکنه از کاراکتر گفتی 9 بار، یعنی دوستان از شاهد میتونن 9 بار واژه شخصیت به کار.
متاسفانه فکر میکنیم اینجوری با سواتر به نظر میاد.
عزیزی
بفرمایید. آره احساس میکنم که این بازخوردی که میگیرم برای من جذابتر باشه. ان شاء الله که جایزه ای هم دوستان من که حالا گروه پشت سر، نگفتم کست، گروه پشت دوربین، گروه پشت دوربین هستن، تصویربرداری درخشان ما که خب به لحاظ قطع ما 4:3 کار کردیم و با دوربین لارج فرمت خیلی نزدیک به عکاسی و طراحی صحنه بی‌نظیرم که من خیلی دوستش دارم، یعنی سر تا سر کار این وحدت حفظ شده، یک دستی تا انتهای کار بازخوردی که گرفتم احساس میشه تا توی فیلم.
و در کارگردانی فکر میکنین شانسی دارین؟
ادعایی ندارم، نمیدونم.
امیدوارم دست پر ببینیم. من یه سوال دیگه بپرسم، البته آقای خرمی یه جایی گذری داشتن به زندگی شخصی شما، دوست دارم بدونم این شناخت زندگی روستایی، این واقعی بودن تصویر از کجا اومد؟
ببینید مرور خاطرات واقعا، یعنی خیلی موقع ها مثلا وقتی ما به عنوان یک توریست، به عنوان یک مهمان توی کودکی روستا می رفتیم، همه چیز برای ما عجیب بود و خیلی بیشتر از اتفاقاتی که توی شهر می دیدیم برای ما فوکوس می کشید. فوکوس رو شما ترجمه کنید.
تمرکز، توریست هم گردشگر.
بله. توریست هم حواست.
بله بله.
و از همونجا فکر می کنم نشأت می گیره، این که
نشأه تو فارسی گفتن، بذارین ادامه
بدم. ریشش که عربیه ولی خب بله.
آره از همونجا سرچشمه میگیره، این که ما به یک روستای باورپذیر میرسیم که قطعاً تحلیلی که گروه دکور و صحنه میکنه در نمونه هایی که میبینه، نگفتم رفرنس، در نمونه هایی که میبینه و اجرایی که در نهایت انجام میده، خروجی باورپذیری میشه
بدون تردید.
خدا رو شکر.
و واقعا ساکا خان باقی نمیدونم، شاید دوستان عزیز همین رو ندونن، ولی ما میانگین تمام اعضایی که در مسیر تولید فیلم کوچ رو در نظر بگیریم فکر کنم حتی به 25 سال هم نرسیم، یعنی بازیگر نوجوان و کودک رو در نظر بگیریم تا شاید مسن‌ترین فردی که بوده. و این نشون میده جوان ایرانی با هر سنگ محک اگر مورد ارزشیابی قرار بگیره، اگر فقط بهش اعتماد بشه، بهترین ها رو ارائه میده. این بخشی از همین افتخاره. و میگم حداقل من از دوره 16 جشنواره به عنوان متولد نیمه دهه 50، از دوره 16 جشنواره باش همراه بودم، 16 تا 20 به عنوان دانشجوی رشته سینما و تئاتر، از 20 به عنوان یک کسی که تنفس رسانه‌ای داره، 23 ساله با این جشنواره پشت میکروفون نشستم، تو خبرگزاری ها نوشتم، برای همین خیلی آدم صریحی هستم. فقط امیدوارم اگر به توفیقی رسیدی بعد از این جشنواره، فراموش نکنی که از کجا شروع کردی، مثل خیلی از عزیزانی که فراموش کردن، و با همون سرعتی که توی سینمای بی‌رحم رشد میکنی، اگر مردم رو نداشته باشی، رسانه رو نداشته باشی، با همون سرعت سقوط خواهی کرد. توی مسئله تردیدی نداشت. حالا میخواد مکتب حاج قاسم پشتت باشه یا نباشه، اصلا تردیدی نکن تو این حوزه.
و من به عنوان سوال پایانی از آقای اسفندیاری دوست دارم اینو بپرسم که با این بازخوردهای مثبتی که گرفتین از فیلم، به اثر بعدی فکر میکنین؟ ایده‌ای براش دارین؟ ته ذهنتون یه قصه‌ای هست که میگین من این رو به عنوان کار بلند بعدی میسازم؟
ببینید، خب از پیش قبل از این که حتی بخوایم 13 سالگی رو بسازیم، من سیناپسای رو کار کرده بودم که فکر می‌کردم فیلم اول، دوم، سومم اینا خواهند.
چه جالب. خب
شاید فرصتی پیش بیاد که به اونها فکر کنیم. حالا نمیدونم، قطعاً زیستی که الان توی شرایط فعلی کشور داریم هم تأثیرگذار روی انتخاب بعدی.
امیدوارم که